أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الأطيبين الأطهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرزين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن المهدي صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به سعة من رحمتك وفوزا عندك. خدای متعال قلوب همه ما رو با محبت و معرفت امام زمان علیه السلام نورانی بگرداند، قلب مقدس اون حضرت رو از ما راضی بدارد، ثوابی از این جمع و محفل به روح امواتمون، گذشتگانمون، شهدامون، اماممون، در گذشتگان از این جمع و محفل عائد و واصل بفرماید. آنی و کمتر از آنی در دنیا و آخرت دست ما رو از دامن اهل بیت کوتاه مفرماید. به حق امام زمان، به حق امام زمان در این عصر جمعه و مغرب و شام جمعه، خدای متعال گرفتاری های این مردم، گرفتاری های جامعهمون، مملکتمون، کشورمون، دولتمون و گرفتاری های دوستان امیرالمؤمنین مخصوصا جمع حاضر رو به دست با کفایت امام زمان برطرف بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. در این چند شبی که تصدیع کردیم و مزاحم عزیزان شدیم تحمل فرمودید، درباره بلا صحبت کردیم، درباره ابتلاعات مؤمن و جامعه مؤمنین صحبت کردیم. خدای متعال هیچ زندگی رو خالی از سختی قرار نداده، مخصوصا زندگی مؤمن که سختی ویژه داره، یعنی سختی هایی که خدای متعال در زندگی مؤمنین قرار داده نعمت خاص خدا بر مؤمنینه، نعمت خاص خداست که بزرگان اهل معنا، اونهایی که حقایق عالم دستشون هست، در مصیبت ها شکر میکردند، در گرفتاری ها شکر میکردند. اللهم لك الحمد حمد الشاکرین لك علا مصابهم متعلق به شاکرینه. خدا یا ستایش تو را، چه جور ستایشی؟ ستایش اون کسانی که شاکر تو هستند. شاکر بر چی هستند؟ شاکر بر نعمتها، خوشیها، لذتها، رفاه، آرامش. شاکر بر مصیبتهای تو هستند. لک علا مصابهم. بعدش چی میگیم؟ الحمدلله علا عظیم رضیتی، خدا رو شکر که رضیه من و مصیبت من و اندوه من خیلی بزرگه. خدا رو شکر که مصیبت امام حسین در قلب من کوچک نیست، خیلی مصیبت بزرگی به قلب من وارد میشه، که حالا انشالله ما اینجور باشیم، انشالله خدا به ما توفیق بده اینجور باشیم. اونهایی که به این مقام، به مقام حمد در بلا و شکر در بلا میرسند، اینها کسانی هستند که تن دادن به دستگاه آزمایش الهی. اینم تو پرانتز عرض بکنم، وقتی میگیم سختی ها امتحان خداست و آزمایش خداست، امتحان دو جوره. ما چون گاهی سر کلاس هم میریم با بچه ها یه درسی با هم میخونیم، امتحانی میگیریم و اینا، امتحان گرفتن بر دو قسمه. یه وقت شما امتحان میگیرید، حالا یه قسم سومشو کار نداریم، یه امتحان داریم تو روایت حضرت فرمودن که سل تفقهن ولا تسأل تعنتن. بعضی وقت آدم سوال میپرسه، امتحان تر میکنه برای اینکه اذیت بکنه. اینم یه مدلش دیگه، آدم امتحان میگیره از بچه ها، از شاگردا، از دانش آموزان، اصلا میخواد اذیتشون بکنه، میخواد حالشون رو بگیره. دیدید اگر مثلا یه ترم دانشگاه یا سر یه کلاسی آدم معلم رو ناراحت بکنه، عصبانی بکنه، میگه حالا تو امتحان نشونتون میدم. خب امتحان خدا اینجوری که نیست. خدای متعال که نمیخواد امتحان بگیره که حال ما رو بگیره. یه نوع دیگه، حالا اینو من گذاشتم کنار، اما اون دو نوع امتحانی که عقلایی هست، یه امتحان این است که امتحان میگیریم تا ببینیم طرف چی کار است. یه ترم درس بهش دادیم، کلاس ما اومده، مطلبی رو با هم خوندیم، کتابی رو خوندیم، میخوام ببینم خودتو نشون بده، تو این صحنه خودتو نشون بده. اینم برای ما عقلایی است، درسته، چون من میخوام نمره بدم، میخوام یکی رو قبول کنم، یکی رو میخوام مردود کنم، امتحان از اون میگیرم تا ببینم چند مرده حلاجه، چقدر درس رو یاد گرفته، چقدر اون مهارت رو آموخته. اینم در مورد خدا درست نیست. خدای متعال امتحان میگیره که ببینه ما تو مشکلات چیکار میکنیم. خدا که میدونه ما چیکار میکنیم، قبل از این که ما رو خلق بکنه تا قیامت ما رو میدونه. خدای متعال که نیاز نداره بگه این سختی رو تو زندگیش بندازم ببینم تو این سختی چی کار میکنه. پس خدا نه برای حالگیری امتحان میگیره و امتحان میکنه ما رو، نه برای اینکه ببینه ما چی کار میکنیم، بلکه خدای متعال ما رو امتحان میکنه برای اینکه توی اون امتحان رشد بکنیم. اینم نوع سوم امتحانه. معلمام که این بهترین نوع امتحانه. گاهی ما از اساتیدمون شنیدیم بهمون میگفتن بچه ها امتحان گرفتن یه بخشی از یادگیری مطلبه. حالا یه نکته آموزشی هم هست که شما وقتی میاید سر کلاس، یه بخشش اینه که مطالبی رو از من میشنوید، یه بخشش اینه که میرید مطالعه میکنید، یه بخشش اینه که با هم مباحثه میکنید، یه بخشی و یه مرحله از یادگیریتونم تو جلسه امتحان اتفاق میفته. تا امتحان ندید مطلب رو خوب یاد نمیگیرید، این مطلب براتون جا نمیفته. امتحان‌های خدای متعال، امتحان‌های خدای متعال از این نوع سومه. یعنی یه صحنه‌ای فراهم می‌کنه تا تو این صحنه ما بزرگ بشیم. مثال بزنم، یه پدری میاد خودش می‌تونه یه کاری رو انجام بده. مثلا فرض کنید که این پیچو باز بکنه. و میدونه هم که این پسر نمیتونه این پیچو باز بکنه یا این پیچو خراب میکنه، ولی پیچگوشتی رو میده دستش، میگه این پیچو باز کن ببینم، من بالا سرت وایسادم میخوام ببینم چیکار میکنی. خب من که میدونم این الان این دستگاه رو خراب میکنه، پیچگوشتی هی در میره، پیچو ممکنه هرز کنه، ولی تا اینو دستش ندم، این پیچگوشتی رو دستش ندم، یاد نمیگیره با این کار بکنه. این باید این امتحانو من ازش بگیرم تا توی این امتحان این کار رو یاد بگیره، این مهارت رو یاد بگیره. حالا این یه مثال پیش پا افتاده تا بگیرید توی امتحانهای بزرگ و سختی که توی زندگی خدا از ما میگیره، توی اون امتحانا ما خودمون رو باید نشون بدیم، به این معنا که این امتحان فرصتی است که من بزرگ بشم، فرصتی است که من رشد بکنم. یه صحنه پیش میاد، صحنه عصبانی شدنه، منم طبق عادت تو این صحنه عصبانی میشم، پرخاش میکنم، یه حرف نامربوطی میزنم، دستم نامربوط تکون میخوره و مطالب دیگر خدای نکرده، اما با خودم میگم این صحنه امتحان خدا درست کرده. الان خدا، آیا خدا امتحان کرده که حال منو بگیره؟ نه، نمیخواد حال منو بگیره. امتحان کرده که ببینه من چیکار میکنم؟ نه، میدونه من چیکار میکنم. هر کار من بکنم از علم خدا بیرون نیست. امتحان کرده که تو این صحنه که همیشه عصبانی میشدم، این بار عصبانی نشم، این بار خودم رو کنترل بکنم. باز عصبانی میشم، کنترلمو از دست میدم، میبینیم یه چند روز دیگه خدا دوباره همون صحنه رو پدید آورد. انقدر خدا این صحنه رو پدید میاره تا ما یاد بگیریم که توی اون امتحان چجور باید عمل بکنیم. امتحانات خدا، وقتی گاهی عزیزان میپرسن میگن خدا چقدر دیگه میخواد از ما امتحان بگیره؟ عزیزان، خدا انقدر از ما امتحان میگیره تا بزرگ بشیم. بعد تازه هر امتحانی رو که رد بکنیم، هر مرحله‌ای رو که پاس بکنیم، امتحان بعدی رو شروع میکنه، امتحان سخت‌تر رو شروع میکنه. تونستیم از امتحان شکم پیروز در بیایم، از شهوت امتحان میکنه. امتحان شهوت رو تونستیم پیروز در بیایم، از جاه و مقام امتحان میکنه. از جاه و مقام تونستیم بیرون بیایم، از پول امتحان میکنه. از پول تونستیم بیرون بیایم، از آبرو امتحان میکنه. خدای متعال اینجوری است. بسیاری از اوقات خدای متعال آبروی دوستان خودش رو در خطر قرار میده، برای اینکه میخواد از آبرو بزرگتر بشن. دیشب عرض کردم از آبرو بگذرن، روحشون از آبرو بزرگتر بشن. این معنای امتحانهای خدای متعاله. حالا اگر کسی مقاومت کرد، ایستادگی کرد، قر نزد، نق نزد، پاپس نکشید، خدای متعال داره با این امتحانها، با این ابتلاعات از مؤمن به یک معنا دلجویی میکنه. این دلجویی که تو روایت اومده ان الله یتعاهد عبده بالبلاء، شاید دلجویی ترجمه خوبی نباشه. اون شب این روایت رو اینجوری ترجمه کردم: خدا از بنده یاد میکنه، به بندش نشون میده که من به فکر تو هستم، حواسم به تو هست. یتعاهد و باید اینجوری ترجمه بشه، ترجمه دقیق تری است. خدا میخواد به بندش و به بنده مؤمنش بگه من به یاد تو هستم. ببین مصیبت تو زندگیت انداختم، این یعنی یاد تو هستم. اون روایت پیغمبر رو خاطرتون هست، حضرت اومدن تو اون خانه با اصحابشون، تخم مرغ از روی درخت، از روی بام افتاد و نشکست. اصحاب تعجب کردن، صاحب خانه گفت بله تو این خونه ظرف زمین میخوره نمیشکنه، بچه زمین میخوره هیچ طوریش نمیشه. پیغمبر بلند شدن فهمدن زود از اینجا برید بیرون، این خانه ایست که خدا رحمت خودش رو از اونجا برداشته. اگر خدای به یه جای رحمت داشته باشه، یک کسی مورد رحمت خدا باشه، خدا تو زندگی سختی قرار میده، چون سختی زندگی، ابتلاء زندگی، یعنی خدا برای این آدم برنامه داره، یعنی خدا طراحی برای این آدم داره. حالا مهم اینه که ما خودمونو بسپریم به طراحی خدا، تن بدیم به نقشه خدا، فرار نکنیم، قر نزنیم، ابراز ناراحتی نکنیم، خدای نکرده خدا رو متهم نکنیم. مثلا همون بچه‌ای که پدرش او رو به یه کاری واداشته که کار سختیه، هی قر بزنه به باباش که عجب بابای بدی، عجب. بعدن خواهد فهمید که چقدر اون پدر به فکر این بود که این سختی رو توی زندگیش قرار داد. همه دیدید دیگه، بعضیا از پدرانشون اینجوری تعریف میکنن، میگن پدر ما تو فلان موضوع به ما سخت میگرفت، الان داریم دعاش میکنیم که به ما سخت میگرفت، آب دیده کرد ما رو، ساخت ما رو اینجوری. وقتی به پدرمون، به معلممون، به استادمون این گمان بد رو نداریم، چجور میشه گاهی به خدای این عالم گمان بد پیدا میکنیم؟ خیال میکنیم خدا با ما سر لج افتاده. بعضیا دیدید اینجوری میگن، میگن این چه زندگی است خدا برای ما درست کرده، این چه بساطی است، خدا برای هیچ کس اینجوری نکرده که برای من کرده. اینجور نیست. در روایت داریم حضرت فرمودن اگر کسی یک شب بیماری تحمل بکنه و شکایت از اون بیماری نکنه، مرحوم صدوق در معانی الاخبار نقل کردن، اگر کسی یک شب بیماری تحمل بکنه از اون بیماری شکایت و گله نکنه، پاداشش بهشته. راوی سوال کرد، تعجب که گفت آقا بالاخره یک کسی میاد عیادت ما، میگه چطوری، ما نگیم سرم درد میکنه، دستم درد میکنه، مثلا گلایه نکنیم. حضرت فرمودن منظور از گلایه کردن این نیست، گلایه بکنید یعنی این که بگید ابتلانی الله به ما لم یبتل بهی احدا، این یعنی شکایت کردن و شکوه کردن از بیماری. بگید خدا یه بلایی سر من آورده که سر هیچکی نیاورده. اینجوری نکید. امام فرمودن اینو نکید، این یعنی من به دستگاه خدا معترضم، این یعنی من کار خدا رو قبول ندارم، این طرحی که خدا برای من ریخته رو قبول ندارم. اگر کسی اون طرح رو پذیرفت، تن داد، آرامش پیدا کرد، اون موقع است که یکی از آثار تن دادن به طرح و برنامه خدا این است که انسان در کنار بلای امام قرار میگیره، بلای خودش رو میبینه، این سختی خودش و بلای خودش مقدمه میشه که سختی امام رو ببینه، بلای امام رو ببینه. دیدید خدای نکرده کسی جوانی از دست داده باشه، روزخونا میگن دیگه، حرف درستی هم هست، میگه اون شاید بفهمه امام حسین علیه السلام بالای نعش علی اکبر چی کشید. یه پدر شهیدی، من از قول یکی از عزیزان نقل میکنم، ایشون میگفت یه پدر شهیدی به من گفت فلانی، این که شما روزخونا میگید امام حسین علیه السلام با زانو آمدن کنار بدن جوانشون، این راسته، این راسته. گفتم چرا؟ گفت وقتی میخواستم سر جنازه شهیدم برم، هر کار میکردم دیگه از چند قدمی جنازه نمیتونستم راه برم، از چند قدمی جنازه نشستم رو زانو جلو رفتم. امام حسین علیه السلام، تازه این یه بخشیشو ممکنه، هیچ کس اون صحنه‌ای که امام حسین دید و ندیده، هیچ کس به اندازه‌ای که امام حسین جوانشو دوست داشت جوانشو دوست نداره، هیچ کس به اندازه‌ای که امام حسین اهل بیتشو دوست داشت اهل بیتشو دوست نداره. آی دکتر رفیعی میگفتن خدا حفظشون کنه، فرمودن که روضه حضرت عباس علیه السلام رو خوندم، اینکه حضرت از اسب به زمین افتادن، حالا نمیخوایم روضه بخونیم الان، ولی به هر حال همش روضه است، از اسب به زمین افتادن، با صورت به زمین خوردن. بعد از جلسه یه جانباز دفاع مقدس اومد گفت آی رفیعی، شما شنیدی با صورت زمین خوردن، بیا از من بپرس با صورت زمین خوردن یعنی چی. دیدم دو دست نداره، دو دستش قطع شده. گفت گاهی توی پله زمین میخورم، بچه ها میان جمعم میکنن، وقتی زمین میخورم ما که دست نداریم نمیتونیم خودمونو جمع کنیم، با صورت زمین میخورم. این با بلای حضرت عباس میتونه ارتباط برقرار کنه، بلای خودش تازه مقدمه میشه برای اینکه برسه به بلای عاشورا، مصیبت زندگی خودش یه خورده گرسنگی تحمل بکنه، این تازه مقدمه میشه برای اینکه یادش به امام حسین علیه السلام بیفته، که خورده تشنگی بهش فشار بیاره، این مقدمه میشه برای اینکه بگه اهل بیت چرا به ما یاد دادن که هر وقت آب خوردید امام حسین رو یاد کنید، هر وقت آب خوردید امام حسین رو یاد کنید. گاهی آدم اینجوریه دیگه، یه لیوان آب خنک میخوره، بعد یهو به خودش میگه آخه چجور همین آب رو هم از امام حسین دریغ کردن، همین به همین اندازه‌ای که ما آتش تحمل کردیم به همین اندازه خودمون رو نزدیک کردیم به بلای امام حسین علیه السلام، به مصیبتی که امام تحمل کردن. اون وقت ما شریک میشیم با مصیبت حضرت، ما شریک میشیم با مصیبت حضرت. اون وقت دیگه رشد ما با بلای معصوم دیگه تصاعدیه، با بلای خودمون رشد میکنیم ولی رشدمون محدوده. اگر کسی با مصیبت امامش همراه شد، در کنار امامش، یعنی ما که نمیفهمیم امام حسین علیه السلام از شهادت برادرشون چی به دلشون گذشت، ولی گاهی یک سر سوزنی ممکنه تو قلب ما هم اون ناراحتی حضرت بیاد، خودمون رو مواسات میکنیم به تعبیر روایت با حضرت، در هم دردی میکنیم با حضرت، همون سر سوزن ما رو جهشی رشد میده توی عالم. بلای امام اینجوریه، سلوک با بلای معصوم، سلوک با بلای امام. با بلای خودمون هم سلوک میکنیم، اما با بلای امام سلوک کردن جنسش فرق میکنه، اصلا جهشی انسان میره بالا. میبینید محبت امام و مصیبت امام او رو لطیف کرده، روحیه او رو عوض کرده. حالا یه روایت تقدیم بکنم، اونهایی که با این بلا، یعنی بلاهای خودشون، پس ببینید عرضمون چی شد، بلاهای خودش میشه مایه رشد خودش، اما بالاتر این است که این بلاها رو مقدمه قرار بده برای اینکه با بلای امام همراه بشه، رشدش 10 برابر میشه. این است که امام رضا علیه السلام به ابن شبیب فرمود یا ابن شبیب ان کنت باکیان لشیئن، لشیئن شیئن نکره است، یعنی هر چیزی، ابن شبیب اگر بر هر چیزی گریت گرفت، به خاطر برای بچت گریت گرفت، برای مالت گریت گرفت، برای همسرت گریت گرفت، برای یه فقیری دیدی گریت گرفت، درد بیماری به بدنت فشار آورد گریت گرفت، گریه را حرام نکن، اشک تو هدر نده. فبک للحسین ابن علی ابن ابی طالب، برای هر چیزی میخوای گریه کنی اون افسردگی و دلگرفتگی تو بهانه قرار بده برای امام حسین گریه کن. بچت افتاده تو بیمارستان دلت گرفته، به یه نفر بگو یه روزه علی اصغر برای من بخون. به جایی که میخوای برای بچت گریه کنی، گریه برای بچت هم بکنی رشد میکنی ها، این سختی رو داری تحمل میکنی، ولی اگر میخوای تصاعدی رشد کنی بهش بگو حالا که بچم افتاده تو بیمارستان دلم گرفته یه روزه علی اصغر بخون، دلم آماده گریه است، بذار برای علی اصغر یه خورده گریه کنم سلام الله علیه، بذار برای حضرت قاسم علیه السلام گریه کنم، بذار برای خود سید الشهدا گریه کنم. اینی که میبینید گاهی توی مراسمات رسم شده، این رسم درستی نیست، کسی از دنیا میره میان مصیبت خود اونو میخونن، چه پدری بود وای، درسته بالاخره اون درد دارن اهل اون مصیبت، ولی اینی که از قدیم برای ما این رسم شده بوده این حکمت داشته، که تو هر مجلس ختمی از امام حسین روزه میخونن. اگه خانومی از دنیا رفته از حضرت زهرا روزه میخونن. اگر کودکی از دنیا رفته از حضرت قاسم، حضرت عبدالله، حضرت علی اصغر علیهم السلام میخونن. این سرش این بوده که اگر برای خود او هم گریه کنی بالاخره رشد میکنی، اما اگر میخوای تصاعدی رشد کنی توی این عالم، بلای خودت و گرفتاری خودت رو مقدمه قرار بده برای اینکه برسی به بلای امام. اینم یکی از اسرار گرفتاری هاست، یکی از اسرار بلا هاست. حالا اگر کسی ای در وجودش پدیدار شد که گرفتاری های خودش مقدمه شد برای گرفتاری های امام حسین علیه السلام، مصیبت های حضرت رو یاد کرد، گرفتاری های حضرت رو یاد کرد، دیگه مصیبت های خودش براش آسان میشه. کل المصائب قد تهون، همه مصیبت ها، همه سختی ها برای انسان آسان میشه. به قول این شاعر، سولتی ترکت فؤاد محمد محزونا صلی الله علیه و آله. یه شاعری این بیتو به فارسی ترجمه کرده: آسان شود مصیبت هر داغ دیده ای، این داغ کربلاست که آسان نمی شود. اون داغ دیگه براش داغ میشه، اون قصه دیگه براش قصه میشه. حالا یه چیزی هم یواشکی بگم، جای نقل نکنید، اصلا ممکنه انسان اینجوری بگه ها، اینو از عزیزی شنیدم، نسبت نمیدم به امام معصوم، ولی اصلا ممکنه آدم اینجوری بگه، اگر کسی رسید به بلای امام حسین علیه السلام دیگه شاید نیازی نباشه خدا تو زندگی خودش بهش بلا بده. اصلا این بلا مقدمه بود برسی به بلای امام حسین علیه السلام. لذا توی روایات داریم که بعضی ها المعافین من البلا، مرحوم کلینی یه باب براش باز کردن، یعنی کسایی که خدا اصلا بلا تو زندگی اینا قرار نمیده، نه به معنای بدش که رحمتش رو از اینا برداشته، چون بلا میخواد تو زندگیش بیاد که به یاد خدا بیفته، بلا میخواد تو زندگیش بیاد که برسه به بلای معصوم. این خودش رسیده در رخا، در آرامش و در رفاهی هم که تو زندگیش خدا بهش داده، در همون رفاه هم همش گرفتار با بلای امام حسینه، مشغول به بلای امام حسین علیه السلامه. البته میگم این نسبت نمیدم و چون کلی نیست، خدا سنت‌های متعددی توی عالم داره، ولی لااقل میشه گفت در برخی از بلاها اینجوره، خدا میخواد ما رو برسونه. خب یه نفر خودش با پای خودش رسیده، لازم نیست دچار اندوه بشه تا یادش به امام حسین بیفته، همین آب میخوره یادش به امام حسین میفته. بعضی ها من دیدم تقریبا هر بار آب میخورن اشک تو چششون جمع میشه، هر بار که آب میخوره یادش به امام حسین میفته، چه اشکال داره؟ هر بار که میخواد نماز بخونه، خب روزی 5 بار باید نماز بخونیم دیگه، هر بار که نماز میخونه دنبال تربت سیدالشهدا علیه السلام میگرده، که امام صادق فرمودند ان تربت الحسین علیه السلام تخرق الحجب السبعه، تربت امام حسین تو سجده زیر سر انسان باشه، زیر پیشانی انسان باشه، 7 حجاب بین بنده و خدا باز میشه و اینجور انسان رو بالا میبره. روایت داریم تسبیح تربت اگر تو دستتون بدون ذکرم بچرخونید، 7 حسنه برای هر تسبیحی بهتون میدن. اگر بگید، اگر حسنه بگید، حسنه 70 برابر براتون نوشته میشه، اگه با تربت سیدالشهدا باشه علیه السلام. چرا؟ گویا سرش همینه، سرش همینه که به هر بهانه ای یادمون به امام حسین بیفته، به هر بهانه ای یادمون به گرفتاری امام حسین، مصیبت حضرت، بلای اون حضرت بیفته. در روایت داریم کربلا میرید، میخواید سوغاتی بیارید، تربت سوغاتی بیارید و آب فرات. سوغاتی از کربلا، اصلا سوغاتی کربلا در روایات اینه، تربت و آب فرات، این سوغات رو برای اهلتون بیارید. امام علیه السلام با این کار یه کاری کردن که تربت امام حسین در کل جهان پخش بشه، در کل جهان پخش بشه. یه مطلبی میدیدم اخیراً، یه جایی توی کشور آلبانی یه وقت یه جمعی از دوستان اهل بیت علیه السلام یه مشتی از تربت حضرت عباس علیه السلام رو بردن اونجا، یه بخشی از تربت قبر حضرت ابوالفضل علیه السلام رو بردن اونجا و به مرور اونجا زیارتگاه شده. حالا این عکسایی که گذاشته بودن و یه فیلمی از اونجا گرفته بودن، اصلا یه مجسمی تو کشور آلبانی، خیلی هاشون هم مسلمان نیستن، مسلماناشون هم تازه خیلی هاشون شیعه نیستن، ولی این تربت امام حسین علیه السلام یه همینی بوی حرم حضرت رو تا اون سر عالم برده. این کاریست که اهل بیت کردن. چرا؟ یکی از اسرارش میتونه این باشه که به هر شکلی، به هر بهانه ای، به هر سببی انسان یاد بکنه از امام حسین، یاد کنه از مصیبت های اون حضرت. کم و زیادم نداره، یعنی انسان نباید خیال بکنه که حالا فرض کنید که همین دهه محرم، بعضیامون 11 که میشه دیگه ریشا رو میتراشیم و لباس سفید میپوشیم و عیبی نداره. نمیخوایم بگیم که چیزی که حلاله حلاله، حالا تراشیدن ریش به فتوای اکثر مراجع حلال نیست، ولی اون چیزی که حلاله نمیخوایم بر مردم حرام بکنیم. اما اونی که با امام همراه شده به مصیبت امام رسیده، او دیگه هر روزش روزه است، هر روزش مناجات با امامه، هر روزش اشکه، این دیگه زندگیش آباد میشه. استادی داشتیم میفرمودن اگر کسی خیمه دلش رو در کربلا زد، یعنی اصلا دلش در کربلا بود، روحش پیوسته با کربلا بود، در زمین کربلا بود، این زندگیش آباد میشه، دنیاش هم آباد میشه، آخرتش هم آباد میشه. بلاها اگر ما رو به اینجا رسوندن، به اوج قصه ما رو رسوندن. بلاها ما رو برسونن به جایی که ما اصلا روحمون و فکرمون و خاطرمون همیشه با امام حسین باشه و در کربلا باشه. بزرگ میشیم، رشد میکنیم. اگر بلای خودمون یک واحد میخواد ما رو رشد بده، بلای امام حسین علیه السلام 10 ما رو رشد میده، 100 ما رو رشد میده، چون او دیگه معصومه. شما وقتی به امام رسیدی، به اتوبان رسیدی، به شاهراه رسیدید، امام دست ما رو میگیرن، با خودشون سیر میدن، با خودشون تو عوالم سیر میدن، بالا میبرن انسان رو. خدا بکنه که تو این سختی ها، تو گرفتاری هایی که برای همه کم و زیادش پیش میاد، کسی نمیتونه از گرفتاری فرار بکنه. روایت شو عرض کردم، بره رو قله کوه، خدای شیطانی مأمور میکنه بره اونجا یه بلایی به سرش بیاره، یه گرفتاری براش ایجاد بکنه. تو این دنیایی که آمیخته با سختی است، آمیخته با گرفتاری است، به تعبیر امیرالمؤمنین دارون بالبلاء محفوفه، یه خانه است که پیچیده شده در سختی ها و گرفتاری ها، انشاءالله خدای متعال به ما توفیق بدهد که بتوانیم انشاءالله حالا که بلا تحمل میکنیم، حالا که سختی تحمل میکنیم، این تحملمون برای خدا و در راه خدا باشه و ما رو برسونه به بلای امام، ما رو شریک کنه در سختی که معصوم در این عالم تحمل کردن. صلواتی ختم بفرمایید. صلی الله علیک یا ابا عبدالله. فکر این که دیگه این مجالس روز جمع میشه و این سیاهی ها کم رنگ میشه، خود این فکرش انسان رو گاهی منقلب میکنه که چقدر زود این سفره ضیافت جمع شد. انگار همین دیروز بود که لباس مشکی ها رو در آوردیم و آماده کردیم و مشکی ها رو در آوردیم، در و دیوار رو مشکی زدیم، حسینیه رو سیاه کرد. یه نسیمی از بهشت وزید و رفت، هر کرا میخواست جان بخشید و رفت. امام حسین دست هر کی رو خواستن تو این دهه گرفت، با خودشون همراه کردن. ای کاش ما هم از اونها باشیم. البته مأیوس نیستیم، از خودمون مأیوسیم ها، از خودمون مأیوسیم، اما از امام مأیوس نیستیم. دوستان را کجا کنی محروم، تو که با دشمنان نظر داری. سلام علیکم. عرض میکنیم آقا جان اگر به ما میخواستی نگاه بکنی، اگر ما جای تو بودیم، خودمونو تو این مجالس راه نمیدادیم، چون خودمون خودمونو میشناسیم، من خودمو میشناسم. اگر من جای امام حسین بودم، به خدا خودم رو تو این هیئت راه نمیدادم، میگفتم جای تو اینجا نیست، اینجا جای خوبانه، درگاه پاکانه اینجا. آقا تو به ما نگاه نکردی، ما رو راه دادی، حالا برای اینکه دست ما رو بگیری هم باز به ما نگاه نکن، برای اینکه ما رو با خودت همراه کنی به ما نگاه نکن. یا ابا عبدالله به خودت نگاه کن، به کرمت نگاه کن، به اون کرمی که عالم رو آباد میکنه، به اون کرمی که با دشمنانت اونجور. صلی الله علیک یا ابا عبدالله. اسرا رو حرکت دادن مثل عصر امروزی به سمت کوفه. امام سجاد علیه السلام روی ناقه سوار بودند، حرکت می کردند، یه جوری به این صحنه نگاه می کردند، یه جوری به کشته ها نگاه می کردند. عبارت مقتل اینه: زینب کبرا به حضرت فرمود یبن اخ که انک تجود و به نفسک. عزیز برادرم، انگار می خوای جان بدی، چرا اینجوری به کشته ها نگاه می کنی؟ فرموده باشن عمه جان، اینها ما رو مسلمان نمیدانند، جنازه های نجس کشته های خودشون رو دفن کردند، اما بدن حجت های خدا روی زمین افتاده. عمه جانشون فرمودند عزیز برادرم، اینجا زیارتگاه خواهد شد، اینجا اینجور نمیماند، اینجا آباد خواهد شد، اینجا مرکز دل های دوستان ما خواهد شد. این کاروان رو حرکت دادند، وارد در کوفه کردند، وارد بر ابن زیاد کردند، در محضر میرزای شیرازی صاحب فتوا رضوان الله تعالی علیه یک کسی این روزه رو میخواند، گفت دخلت زینب و دخلت زینب و بنت علی علی ابن زیاد. زینب دختر امیرالمؤمنین وارد بر ابن زیاد شد. میخواست روزه رو ادامه بده، صدای گریه بلند میرزا بلند شد، گفت کجا میخوای بری؟ مگر حق این جمله ادا شد؟ زینب وارد بر ابن زیاد شد. چون در ادامش عبارت اینه: متنکرتن و قد لبست ارذل ثیابها. لباس کهنه پوشیده بود، لباس پاره پوشیده بود، صورت خودش رو با آستین می گرفت. که ابن زیاد متوجه شد این خانوم در بین این جمعیت یه جایگاه ویژه ای داره. سوال کرد من هذه الجالسه، این خانوم که اینجا نشسته است کیست؟ کسی جواب نداد. بار دوم جواب نداد. بار سوم یکی از کنیزان حضرت گفت هذه زینب بنت علی. این زینب دختر امیرالمؤمنین است. ملعون زبان رو به طعنه باز کرد، گفت الحمدلله الذی قتلکم و اکذب احدوثتکم. خدا رو شکر که شما رو کشت و خدا رو شکر که شما رو نشان داد که شما دروغگو هستید. استغفر الله، نستجیر بالله. زینب کبرا سلام الله علیها سلام الله علیها فرمودن در مقابل او که گفته بود الحمدلله، حضرت فرمودن الحمدلله الذی اکرمنا به محمد و اهل بیته. خدا رو شکر که خدا ما رو با این پیغمبر عزیز کرد. بعد زدن توی دهنش، فرمودن انما یفتضح الفاجر و یکذب الفاسق و هو غیرنا. اونی که دروغ میگه فاسق است، اونی که رسوا میشود فاجر است. ما اینجور نیستیم، یعنی تو هستی، یعنی تو هستی. دید نتونست از این راه وارد بشه، گفت کیف رأیت صنع الله به اخیک. دیدی خدا با برادرت چیکار کرد؟ دیدی خدا با خاندانتون چیکار کرد؟ حضرت فرمودن ما رأیت الا جمیلا، هیچی جز زیبایی ندیدم، هیچی جز زیبایی ندیدم. بعد رو کرد به علی ابن الحسین امام سجاد علیه السلام که امشب هم به یک نقل شب شهادت اون حضرت است، گفت این آقا کیست؟ حضرت فرمودن انا علی ابن الحسین. ملعون گفت مگر علی ابن الحسین رو در کربلا خدا نکشت؟ حضرت فرمودن من برادری داشتم به نام علی ابن الحسین که مردم او رو در کربلا کشتن، نه خدا کشت. عصبانی شد، دستور داد حضرت رو ببرند گردن بزنند. اینجا بود که زینب کبرا بیتاب شد، بلند شد، خودش رو روی امام سجاد علیه السلام گفت به خدا قسم دستتان به او نخواهد رسید مگر اینکه اول من رو بکشید. باز هم برای چندمین بار جان حجت خدا رو نجات داد. خدایا تو رو قسمت میدیم به محمد و آل محمد، ما رو با بلای امام حسین شریک و همراه بگردان. صلوات ختم.